ساعت 7:00 به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. ایران یا هر کجای جهان که با ما هستید، با ایستگاه 19 از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما همراه با همکارانم رویا کریمی و منیژه رویا ملکی عذرخواهی میکنم و منیژه عبادالله در این برنامه یک ساعته خبری تحلیلی در روزی که چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی که در ایران بازداشت شده بود آزاد شده، محمد السودانی نخست وزیر عراق در ایران با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان دیدار کرده و به سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواهیم پرداخت. با اینها و بیش از اینها در خدمت شما خواهیم بود، اما بیش از هر چیز رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از تایید حکم اعدام موکلش به وسیله شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته او، این حکم بدون توجه به نقایص در تحقیقات و با ایرادات شکلی و ماهویی در پرونده صادر شده است. این وکیل دادگستری حکم اعدام این زندانی سیاسی را متعارض با رویه قضایی دانست. پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد و اهل مهاباد، پیشتر به وسیله شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به اعدام و 4 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که از 6 سال پیش و در پی تحریم‌های آمریکا در بنادر چین زمینگیر شده آزاد کند. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه در چین و ایران نوشت، این محموله‌های نفتی اکنون ارزشی معادل 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دارد. این محموله نفتی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا در چین توقیف شده بود. تحلیلگران انتظار دارند دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود که از 20 ژانویه آغاز خواهد شد، بار دیگر تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را تشدید کند. چین در سال‌های اخیر 90% نفت خود را با تخفیف‌های قابل توجه از ایران تأمین کرده است. احسان جهانیان، معاون سیاسی استاندار بوشهر، روز چهارشنبه از ممنوع بودن اشتغال و سکونت اتباع و مهاجرین خارجی در حریم 5 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. این نیروگاه که در جنوب ایران واقع شده، تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور محسوب می شود. گزارش مربوط به محدودیت جدید امنیتی به استاندار استان بوشهر اشاره کرده و جزئیات دیگری ارائه نداده است. در گذشته بخش تحقیقات هسته‌ای ایران بارها هدف عملیات جاسوسی و خرابکاری قرار گرفته است. دولت ایتالیا صبح روز چهارشنبه اعلام کرد چچیلیا سالا، خبرنگاری که در تهران بازداشت شده بود، آزاد شده و در حال پرواز به سوی ایران است. به سوی ایتالیا است. ایتالیا این خبر را تایید کرده. هنوز جزئیاتی درباره چگونگی آزاد خانم سالا منتشر نشده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مسعود پزشکیان در بیانیه روز دوشنبه 10 دی ماه، نقض قوانین جمهوری اسلامی را عامل بازداشت او اعلام کرده بود. تهران درباره جزئیات نقض قانون توضیحات بیشتری نداده است. چچیلیا سالا 29 آذر ماه 6 روز پس از ورود به ایران بازداشت شد. رسانه‌های ایتالیا گمانه‌زنی کرده بودند که بازداشت این خبرنگار واکنش فوری جمهوری اسلامی ایران به بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی در ایتالیا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکایی بود. جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در سخنانی در شهر قم بار دیگر تاکید کرد مسئولان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی به هیچ وجه ملاحظه خاصه و مواضع آمریکا و اسرائیل را نکنند. علی خامنه‌ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به ایران و انقلاب اسلامی به تعبیر او کینه شتری دارد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بود کلید حل مسائل ایران بهبود روابط با غرب نیست. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که شماری از مقامات جمهوری اسلامی امکان توافق با آمریکا را مطرح کردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اخیراً در گفتگو با یک شبکه چینی تصریح کرد که راه دیپلماسی هیچ وقت بسته نمی شود. به گفته او تهران بر مبنای سیاست‌های دولت جدید آمریکا تصمیم خواهد گرفت. موضوع پرونده هسته جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی و نقش جمهوری اسلامی در تنش‌های منطقه از جمله مسائل موجود بین تهران و واشنگتن است. محمد السودانی و نخست وزیر عراق روز چهارشنبه بعد از دیدار با مسعود پزشکیان در نشست خبری گفت کشورش از ورود به جنگ‌هایی که به ضرر منطقه باشد جلوگیری کرده است. آقای السودانی بدون اشاره به کشور خاصی گفت بغداد با استفاده از زبان تهدید علیه دیگر کشورها مخالف است. نخست وزیر عراق همچنین افسود در دیدار با آقای پزشکیان درباره تأمین گاز و برق عراق هم گفتگو کرده است. فعالیت نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق در هفته‌های اخیر از موضوع‌های مورد توجه در محافل سیاسی بوده است. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون ذکر نام به حکومت عراق هشدار داده بود که برای پیشگیری از وقوع وضعیتی همچون سوریه نیروهایی که به تعبیر او عوامل ثبات هستند را خارج نکند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو هم میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 در رادیو فردا. دولت ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در ایران بازداشت بود، آزاد شده و در راه روم است. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
چچیلیا سالا، روزنامه نگار ایتالیایی که حدود 20 روز پیش در ایران بازداشت شد، آزاد شده و در راه روم است. این خبر را ساعتی پیش دولت ایتالیا در بیانیه‌ای منتشر کرد. دفتر جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، در بیانیه‌ای گفت که هواپیمای حامل چچیلیا سالا از تهران به پرواز درآمده است. در این بیانیه آمده که خانم سالا در نتیجه تلاش‌های فشرده از طریق کانال دیپلماتیک و اطلاعاتی آزاد شد. پیشتر خانواده خانم چچیلیا سالا گفته بودند که وی در زندان اوین در سلول انفرادی تحت شرایط دشواری نگهداری می شود. روز چهارشنبه دانیل راینری، دوست پسر چچیلیا سالا، گفت که به وی تلفن کرده و گفته است که آزاد شده است. آقای راینری که در راه فرودگاه برای استقبال از چچیلیا سالا بود، گفت که بسیار خوشحال است. او گفت که انتظار برای آزادی چچیلیا سالا طاقت فرسا بود و افسود که ایتالیا کاری استثنایی برای آزادی او انجام داده است. خانم سالا که با ویزای معتبر روزنامه نگاری در ایران در حال تهیه گزارش بود، روز 29 دسامبر 19 آذر ماه بازداشت شد. مقامات ایرانی دلیل بازداشت وی را نقض قوانین کشور اعلام کردند بدون اینکه جزئیاتی را در این زمینه منتشر کنند. روز شنبه جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در فلوریدا ملاقات کرد. بر اساس گزارش‌ها، وضعیت خانم سالا یکی از موضوعات گفتگوهای خانم ملونی با آقای ترامپ بود. کشورهای غربی و گروه‌های مدافع آزادی بیان بازداشت چچیلیا سالا را محکوم کرده بودند. خانم سالا 3 روز پس از بازداشت محمد آبدینی نجف‌آبادی، بازرگان ایرانی سوئیسی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در تهران زندانی شد. مشخص نیست که آزادی خانم سالا چه تأثیری بر وضعیت پرونده آقای آبدینی نجف‌آبادی خواهد داشت. ایران هر گونه ارتباط بین این دو پرونده را رد کرده است، اما جمهوری اسلامی به استفاده از سیاست گروگانگیری شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای فشار بر کشورهای غربی شهرت دارد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
محمد السودانی، نخست وزیر عراق، در سفر یک روزه خود به تهران با مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو کرد و در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهور ایران گفت طرفین تلاش می‌کنند همکاری ها میان تهران و بغداد را گسترش دهند. آقای پزشکیان هم عراق را شریک راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت در این دیدار برنامه جامع همکاری دو کشور و اجرای کامل توافق امنیتی بار دیگر بررسی شده. بشنویم از جمشید زند.
در این کنفرانس خبری در کنار اظهارات دیپلماتیک معمول و اظهار امیدواری به گسترش روابط اقتصادی، تجاری و امنیتی بین دو کشور، به تحولات اخیر سوریه نیز اشاره شد. مسعود پزشکیان خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از سوریه و احترام به اماکن مذهبی شیعیان در آن کشور شد. او بدون آنکه به نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه و مواضع رهبران جدید آن کشور در مورد ایران اشاره کند، درباره احتمال فعال شدن مجدد هسته‌های تروریستی در آن کشور هشدار داد. در مقابل السودانی بدون اشاره به خروج نیروهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن از سوریه تأکید کرد که ثبات در سوریه کلید ثبات در منطقه است. او گفت باید به اراده مردم سوریه احترام گذاشت و از انتخاب آنها درباره نظام و قانون اساسی آینده آن کشور حمایت کرد. وی تأکید کرد که بغداد مخالف زبان تهدید علیه سایر کشورهاست و عراق بر اساس تفاهم و گفتگو میان کشورها عمل می‌کند. السودانی و پزشکیان گرچه به زبان دیپلماتیک مواضع کشورشان در قبال تحولات سوریه را بازگو کردند، ولی پس از سقوط حکومت بشار اسد روابط تهران بغداد وارد مراحل پیچیده‌تری شده است. سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به بغداد و درخواست واشنگتن از السودانی برای مهار گروه‌های مورد حمایت ایران منجر به این شد که شبه نظامیان شیعه عراقی عملیات نظامی علیه اسرائیل را متوقف کرده و اعلام کنند که در امور سوریه نیز دخالت نخواهند کرد. گروه‌های موسوم به مقاومت عراق که تحت حمایت تهران هستند، در طول جنگ‌های غزه و لبنان چندین بار اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. موضوع دیگری که نقشی تعیین کننده در روابط تهران بغداد دارد و به رغم اظهار نظرهای دیپلماتیک و علنی هنوز به یک روند عادی تبدیل نشده، صادرات گاز و برق از ایران به عراق است. آمریکا در چند سال اخیر به عراق اجازه داده به خرید گاز و برق از ایران ادامه دهد و به دلیل نیاز مبرم آن کشور به منابع انرژی، تحریم‌ها مشمول آن کشور نشده. اما بخشی از تحریم‌ها که مربوط به پرداخت پول به تهران بابت خرید گاز و برق از سبب شده، عراق نتواند همه بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند. احمد موسا سخنگوی وزارت برق عراق میزان بدهی کشورش به ایران را 2.4 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است توافق شده این مبلغ از طریق صادرات نفت سیاه به ایران پرداخت شود. ایران هنوز این اظهارات وزارت برق عراق را تایید نکرده است. عراق بزرگترین مشتری گاز ایران است و اخیراً قراردادی 5 ساله با تهران برای واردات گاز امضا کرده است. سال گذشته صادرات گاز ایران با آن کشور به بیش از 9 میلیارد متر مکعب رسید و در صورت اجرای کامل قرارداد جدید این حجم در آینده 2 برابر خواهد شد. یکی دیگر از موضوعاتی هم که در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اشاره نمی‌شود، تلاش بغداد و شخص السودانی برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن است. 2 ماه پیش سخنگوی دولت السودانی گفت بغداد آمادگی دارد تا نقش خود را به عنوان میانجی برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌ها و کاهش تنش بین تهران و واشنگتن ایفا کند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما در همین ارتباط با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، گفتگو کردیم و پرسیدیم که سفر محمد السودانی در مقطع زمانی فعلی به تهران چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و چه چیزی رو میشه منتظرش بود. بشنویم.
این سفر از مدت قبل اعلام شده بود و بنا بود زودتر صورت بگیره، اما به دلایلی و بیشتر مرتبط به تحولات منطقه در واقع به تأخیر افتاد. مجموعه از امور مد نظر آقای سودانی و طرف ایرانی در این سفر هستش، در برنامه قرار داره. نکته اول پیگیری روابط بین دو کشوره که در هر سفری به طور طبیعی در صدر اولویت‌های دو طرف هستش، بررسی مسئله ارتباط خط آهن بصره شلمچه، مسئله واردات گاز از ایران که مثل همیشه در چنین فصلی دچار مشکل میشه و در واقع عراق نیازمند گازه و ایران امکان تهیه گاز رو نداره. اخیراً پیشنهادی شده بوده که یک برنامه سواپ گاز با ترکمنستان صورت بگیره و مراحل پیشرفته ای رسیده. امید هست که در این سفر در واقع به مراحل شبه نهایی برسه و عراق بتونه نیازمندی گاز خودش رو از ترکمنستان از طریق ایران تهیه بکنه. افزون بر اون تنشی که در منطقه هستش و با اسرائیل به شکل خاص، یکی از محورهای مهم این صحبت هست و اینکه چطور میشه نیروهای نزدیک به ایران در عراق نقش کم تنشتری رو بتونن ایفا بکنن و از پیامدهای اون بر دولت عراق در واقع اجتناب بشه. و آخرین مسئله که مطرح شده میانجیگری احتمالی بین ایران و سوریه هست که آقای سودانی اعلام آمادگی کرده برای این مسئله.
اشاره کردید به گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، به نوعی گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی محور مقاومت میخونه اونها رو. مدتی پیشم اونها اعلام کرده بودن که فعلا دست به اقدامی نخواهند زد. فکر میکنید با توجه به شرایطی که پیش اومده رابطه جمهوری اسلامی با اون گروه ها به چه شکلیه و چقدر آقای السودانی تاثیرگذار هست در اینکه اونها متوقف بکنن عملیاتشون علیه اسرائیل رو؟
روابط ایران در واقع با این گروه ها روابط استراتژیک درازمدتی هست که به نظر نمیرسه با تحولاتی که در منطقه شاهدش هستیم دچار هیچ آسیبی بشه. نوعی هماهنگی استراتژیک بین دو طرف وجود داره و همچنان ادامه داره. دولت آقای سودانی به جهت اینکه بخش قابل توجه از این نیروها حضور در این دولت دارن و در واقع سمت دارن و سهم دارن و نماینده در مجلس دارن و وزیر دارن، از هر دولتی در گذشته تأثیر و روابط نزدیکتری داره با این گروه‌ها و عملاً نوعی تفاهم بین دو طرف وجود داره. ما در دوره اخیر شاهد بودیم که میزان پرتاب موشک‌هایی رو که انجام می‌دادن و پرتاب پهپادهایی که انجام می‌دادن نسبت به اسرائیل رو بسیار کم کردن در جهت حمایت از دولت عراق و اینکه احیانا مورد هدف اسرائیلی‌ها قرار نگیره که تنش رو در منطقه بیشتر خواهد کرد. از این جهت در واقع به نظر می‌رسه سودانی هم بی تأثیر نیست در این گروه‌ها و این مسئله و این نوع مسائل و هماهنگی بیشتر در این امور به نظر من یکی از اجنده‌های مهم سفر آقای سودانی به تهران هم هست.
گفتید که آقای السودانی پذیرفته بین سوریه و ایران میانجیگری بکنه. میدونیم که بعد از سقوط رژیم اسد در سوریه به نوعی روابط ایران با سوریه در ابهام هست. مشخص نیست بالاخره به چه سمتی خواهد رفت. فهم کنید این میانجیگری چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ یعنی آیا آقای السودانی الان حاوی پیامی از سوی دولت موقت سوریه هست؟
خب عراق در گذشته تجربه و کارنامه نسبتاً مثبتی داشته در میانجیگری بین ایران و کشورهای عربی، خصوصا روابط ایران و عربستان. عراق نقش بسیار مثبتی ایفا کرد و عملاً در نهایت به برقراری روابط منجر شد. مذاکرات 5 دوره‌ای که در بغداد صورت گرفت، مذاکرات بین ایران و اردن 3 دوره در بغداد صورت گرفت و عملاً به نزدیکتر شدن روابط دو کشور منجر شد. میانجیگری عراق داشت نسبت به ایران و مصر که باز در واقع پیشرفت‌های مثبتی در مجموع داشته. الان با توجه به تنشی که شکل گرفته، عراق در واقع شروع کرد تلاش‌های خودش رو. تماس‌های تلفنی بین وزیر امور خارجه عراق و سوریه برقرار شد. رئیس سازمان اطلاعات عراق به سوریه حدود 1 هفته قبل سفر کرد و این موضوع رو مطرح کرد. این موضوع همچنان مد نظر دو طرف هست. آقای احمد شهر هم در مصاحبه اخیرش اشاره به این کرد که تمایل داره روابط خوبی رو در واقع با تهران بتونه برقرار بکنه و این روابط یک روابط استراتژیک برای سوریه میبینه، علیرغم اینکه یک سری شرایطی و یک سری بازمانده‌ای از گذشته هست که نسبت به اونها نگرانی اعلام نگرانی کرده، اما در مجموع خواهان قطع روابط نیست. ایران هم میدونم که به دنبال این باشه که روابطش رو قطع بکنه و علت سفارتش رو میبست به شکل کامل در اونجا. بنابراین به نظر میرسه که امکان میانجیگری، هرچند که این میانجیگری آسون نیست و دشواری هایی داره، اما این امکان وجود داره و به احتمال زیاد سختتر از میانجیگری بین ایران و عربستان نیست که عملا صورت گرفت و موفقیت آمیز بود.
یه نکته دیگه در رابطه با عراق و ایران بحث بدهی های عراق به ایران هست. این بحث بدهی هایی که زمان طولانی هم ازش میگذره، الان کجا ایستادیم؟ به چه شکلی هست؟
از لحاظ تکنیکی برای اینکه مسئله مشخص بشه دقیقاً، عراق تمام مبالغ گاز و برق دریافتی خودش رو به ایران پرداخت میکنه، اما این پرداخت به حسابهای عراقی جمهوری اسلامی ایران در بانک تجارت عراق به دینار صورت میگیره. مشکل در اینه که امکان انتقال این پول به ایران وجود نداره، به جهت اینکه در توافقی که با آمریکا صورت گرفته، آمریکا اجازه وارد کردن و خرید گاز و برق را از ایران به عراق داده که به شکل مستمر هم تمدید میشه هر 6 ماه یا هر 3 ماه، اما امکان نقل و انتقال پول وجود نداره و این مشکلاتی رو ایجاد کرده. برای این کار عراق تا حالا راهکارهای مختلفی رو در پیش گرفته، از جمله خریدهای در واقع انسانی برای ایران در گذشته صورت گرفت چندین بار از همین پولها با مجوزهایی که ایران صادر میکرد. مسئله خرید گاز از ترکمنستان در همین راستا صورت گرفته که در واقع در یک راهکاری عراق از ترکمنستان گاز خرید میکنه، اون گاز به شمال ایران وارد میشه و ایران در مناطق شمالی استفاده میکنه و در مقابل با کم کردن یک مقداری از اون به عنوان حق سواب، بقیهش در واقع از جنوب به عراق صادر میشه و این موجب میشه که باز مسئله نقل و انتقال اموال کمتر صورت بگیره. نقل و انتقال های از طریق عمان صورت میگرفته و همچنان در حال انجام هست به شکل محدودی. این مجموعه راهکارها وجود داره که در قالب این راهکارها در واقع عراق و ایران همیشه تعامل میکردن و غیر از اینم راه دیگری وجود نداره مگر اینکه مسئله منع نقل و انتقال اموال در واقع برداشته بشه.
صدای علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا بود.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی از مقام‌های ایران خواست که به هیچ وجه ملاحظه خواسته های آمریکا و اسرائیل را نکنند. علی خامنه ای گفت برخی میگن چرا ایران با اروپایی‌ها مذاکره میکنه و ارتباط داره اما با آمریکا حاضر به ارتباط و مذاکره نیست. او مدعی شد که پیش از انقلاب آمریکا ایران را تملک کرده بوده، به همین دلیل کینه این کشور نسبت به ایران کینه شتریه. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، در همین زمینه گفتگو کرده و پرسیدیم که سخنان علی خامنه ای چه پیامی داره و خطاب او به چه کسانی است.
فکر میکنم سخنان آقای خامنه ای یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهرش، من تصورم اینه، پیامد سقوط سریع عصبه و اینکه بدنه ولایی منتظرم تحلیل های خامنه‌ای رو بشنوم و در این چند سخنرانی اخیرش گفته نه، ما در حال پیروزی هستیم، دشمنم در حال ضعفه و امروز هم میگه که باید امید داشت و پرهیز از سخنان ناامید کننده. در واقع میخوام ببینن آیا جامعه افکارومی بین المللی آیا خامنه‌ای میخواد تغییر نظر بده، که میگه نه، ما رشد 8% هم بدون احتیاج به خارج ممکن است، تصمیم گیران در مسائل اقتصادی و فرهنگی مثل حجاب ملاحظه آمریکا رو نکنند. مخاطب قرار میده مرعوبان غرب. خب این مرعوبان غرب کیا هستند؟ از اینجا من میخوام وارد باطن صحبتهای خامنه‌ای بشم. خامنه‌ای ضمن این که داره از خودش دفاع میکنه در حرف و تأکید میکنه همه سیاستمون درست بوده، اما میدونه که نظام قرار مسیر دیگه ای رو بره با ترامپ ایدار بکنه، لایه حجابو تعلیق بکنه و از اینجا میخواد خرجشو به صورت خیلی پوشیده و پنهانی از اون چه که در کشور میگذره و بعدن کاسه‌کوزه‌هاشو سر دولت پزشکیان خراب خواهند کرد جدا کنه. مرعوبان غرب الان کیا هستن؟ خود خامنه‌ای که از پزشکیان تشکر کرد. اینکه ملاحظه آمریکا رو نکنید منظورش چیه؟ خب لایه حجابو افاق و تعلیق کردن دیگه. در واقع میخواد به مخاطب ولایی بگه من با این حرفا زاویه دارم و بعدن هم بگه که اینا میخواستن این کارو بکنن.
آقای علیجانی، در رابطه با آمریکا آقای خامنه ای مشخصا از کینه حرف میزنه و مشخصا میگه کینه شطوری وجود داره، این رو چطور میبینید؟ بعد از روی کار اومدن دولت مسعود پزشکیان صداهایی از داخل ایران هم بلند شده از سوی برخی مسئولین که دیگه باید با خود آمریکا گفتگو کرد و حل مشکل در مذاکره مستقیم با آمریکاست. الان آقای خامنه ای چنین حرفایی میزنه، چه پیامی داره حرف ایشون؟ چه معنی میده؟
پیامش من فکر میکنم مصرف داخلی داره. این که آقای خامنه ای کینه شطوری آمریکا یاد میکنه، در واقع داره کینه شطوری خودش و لجبازی پیرانه سر خودش رو داره ازش دفاع میکنه. یعنی آمریکا با ویتنام هم الان دارن کار میکنن، آمریکا تو همین جنگ به ایران هم کمک کرد، جنگ 8 ساله تو سیاست مهار دو جانبه وقتی فکر میکرد ایران ضعیف هست. این در واقع کینه شطوری ضد ملی و ضد مردمی خود علی خامنه ای است. خامنه ای ببینید میدونه که کمال خرازی ببینید اومد گفت که ما میخوام با آمریکا مذاکره کنیم. آقای عراقچی گفت، حتی گفت فراتر از برجام هم حاضریم مذاکره کنیم. عبدالعزیزاده که اصلا اومد صریحا گفت که ما کل نظام و حاکمیت به این نتیجه رسیدیم که با ترامپ رو در رو مذاکره کنیم. خب این تصمیمات و این اعلام ها که بدون تایید خامنه‌ای ممکن نیست. خامنه‌ای اینجا با این مغازه در واقع داره خرج خودش رو سوا میکنه برای بدنه ولایی، بعدن کاسکوزار رو سر دولت و مربوبین غرب و اینا خراب کنن و این در واقع شعارهای رجزخوانی‌های بی اساس و بی پشتوانی هم که امروز گفت برای تصویر سازی و چهره سازی خودش هست. میگه تحریم ها مثلا به ما آسیبی نزد، البته ضررهایی زده، انشالله روزی به حساب این ضررها هم خواهیم رسید. ولی ببینید هم نظام خامنه‌ای داره مسیر دیگه ای رو میره، هم اساسا مقاومت مدنی اکثریت جامعه با این سیاست مخالفن. علارغم اینکه مسیری که میره جامعه مدنی ایران داره مقاومت خودش رو میکنه. ببین تو همین روزا دو تا بیانیه در اومد، جمعی از اهل تسنن ایران اومدن اعتراض کردن به توهین‌هایی که مداحان خامنه‌ای به اهل تسنن و مولوی عبدالحمید کرده بودند، یا فعالان سیاسی با سابقه و جبهه جنگ و اصولی را، فعالین مدنی هنری بیانیه دادن اعتراض کردن به تعلیق کانال آقای رنانی و اقدام قضایی علیه ایشون. ببینید جامعه مسیر خودشو میره، حتی نظام خامنه مسیر خودشو میره، ولی خامنه هم حرفای خودشو میزنه و دیگه در آخرای عمر فقط دغدغش دفاع از خودشه.
گفتید که مصرف داخلی داره، ولی یک جایی هم گفتید که بعد از این تحولات سوریه و تحولات منطقه، کشورهای غربی هم در خارج از ایران هم نگاهشون به این بوده که ببینن که آیا سیاست آقای خامنه ای تغییر میکنه یا نه.
ببینید خامنه ای الان نیتش این نبود که این حرفا رو به جهان مخابره بکنه، هدفش این بود که این حرفا رو برای بدنش بزنه. ولی طبیعی است وقتی رهبر ولایی حرف میزنه انعکاس بین المللی هم داره. حالا ما خودمونو بذاریم جای طرف غربی، از یه طرف وزیر امور خارجه روی صحنه، پشت صحنه واسطه میتراشن، از 10 کانال پیغام میفرستن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، نه تنها رو برجام بلکه رو همه مسائل. از یه طرف هم رهبر ولایی میاد این حرفا رو میزنه. خب اونا از این واسطه ها میپرسن پس این حرفا چیه؟ طبیعی است اونا میگن که اینا برای مصرف داخلی و افکار عمومی خودمونه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
سپید رشنو، نویسنده و مترجم معترض به حجاب اجباری، خبر داده که برای اجرای حکم 3 سال و 7 ماه زندان به خاطر اعتراضش به حجاب اجباری به او ابلاغ کردن که باید به زندان بره. بر اساس احضاریه شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران مستقر در زندان اوین، به خانم رشنو ابلاغ شده که او باید ظرف 5 روز جهت تحمل دوران محکومیت حبس خودش رو به این شعبه معرفی بکنه. او در شبکه تلگرام پیامی منتشر کرده و نوشته که فکر نمی کردم اولین کار امروز چک کردن ابلاغیه اجرای حکم باشه، اون هم برای اتفاقی که 2 سال پیش افتاده. این ابلاغیه اجرای حکم 3 سال و 7 ماه پرونده اول خانم رشنو مربوط به اتوبوس BRT است. جزئیات بیشتر درباره این خبر رو میتونید در وبسایت ما بخونید. همچنین خبرهای دیگر رو و فقط هم خبر نیست، میتونید در وبسایت ما گزارش‌های تحلیلی خبری، مصاحبه‌ها و در زمینه‌های مختلف رو ببینید. مثلا همین الان اگه کلیک بکنید باز کشف نصرت کریمی پس از 43 سال توقیف رو می‌خونید با این فیلم جاودان شدم. جزئیات بیشتر در اون مورد رو بهتره که مراجعه کنید به وبسایت ما. اما در همین فاصله رویا ملکی برگشته به استودیو با تازه‌ترین خبرها.
خبرگزاری ایتالیا گزارش دادند که چیچلا سالار، خبرنگار که در تهران بازداشت شده بود، پس از آزادی ساعتی پیش به ایتالیا رسید. تاکنون جزئیاتی درباره چگونگی آزادی خانم سالار منتشر نشده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مسعود پزشکیان 10 دی ماه نقض قوانین جمهوری اسلامی را عامل بازداشت اعلام کرد، اما از جزئیات این نقض قانون توضیح بیشتری ارائه نکرده بود. چیچلا سالا 29 آذر ماه 6 روز پس از ورود به ایران بازداشت شد. رسانه‌های ایتالیا گمان زنی کردند بازداشت این روزنامه‌نگار واکنش فوری جمهوری اسلامی به بازداشت محمد عابدینی نجف آبادی در ایتالیا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا بوده است. امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از تایید حکم اعدام موکلش به وسیله شعبه 39 دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته او این حکم بدون توجه به نقایص در تحقیقات و با ایرادات شکلی در پرونده صادر شده است. این وکیل دادگستری حکم اعدام این زندانی سیاسی را متعارض با رویه قضایی دانست. پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد و اهل مهاباد، پیشتر به وسیله شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به اعدام و 4 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که از 6 سال پیش و در پی تحریم‌های آمریکا در بنادر چین زمینگیر شده آزاد کند. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه در چین و ایران نوشت این محمول‌های نفتی اکنون ارزشی معادل 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دارد. این محموله نفتی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا در چین توقف شده بود. تحلیلگران انتظار دارند دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود که از 20 ژانویه آغاز خواهد شد، بار دیگر تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را تشدید کند. چین در سال‌های اخیر 90% نفت خود را با تخفیف‌های قابل توجه از ایران تامین کرده است. احسان جهانیان، معاون سیاسی استاندار بوشهر، روز چهارشنبه از ممنوع بودن اشتغال و از سکونت اتباع و مهاجرین خارجی در حریم 5 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. این نیروگاه که در جنوب ایران واقع شده، تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور محسوب می‌شود. گزارش مربوط به محدودیت جاید امنیتی به استاندار استان بوشهر اشاره کرده و جزئیات دیگری ارائه نداده است. در گذشته بخش تحقیقات هسته‌ای ایران بارها هدف عملیات جاسوسی و خرابکاری قرار گرفته است. دولت ایتالیا صبح اصغایی میکنم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در سخنانی در شهر قم بار دیگر تاکید کرد مسئولان و تصمیم گیران جمهوری اسلامی به هیچ وجه ملاحظه خاصه و مواضع آمریکا و اسرائیل را نکنند. علی خامنه‌ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به ایران و انقلاب اسلامی به تعبیر او کینه شطوری دارند. رهبر جمهوری اسلامی بیشتر تاکید کرده بود کلید حل مسائل ایران بهبود روابط با غرب است. گفته های رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که شماری از مقامات جمهوری اسلامی امکان توافق با آمریکا را مطرح کردند. عباس راخشی، وزیر خارجه ایران، اخیراً در گفتگو با یک شبکه چینی تصریح کرد که راه دیپلماسی هیچ وقت بسته نمی شود. به گفته او تهران بر مبنای سیاست‌های دولت جدید آمریکا تصمیم خواهد گرفت. موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی و نقش ایران در تنش‌های منطقه‌ای از جمله مسائل موجود بین تهران و واشنگتن است. محمد السودانی، نخست وزیر عراق، روز چهارشنبه بعد از دیدار با مسعود پزشکیان در نشست خبری گفت کشورش از ورود به جنگ‌هایی که به ضرر منطقه باشد جلوگیری کرده است. آقای السودانی بدون اشاره به کشور خاصی گفت بغداد با استفاده از زبان تهدید علیه دیگر کشورها مخالف است. نخست وزیر عراق همچنین افسود در دیدار با آقای پزشکیان درباره تأمین گاز و برق عراق هم گفتگو کرده است. فعالیت نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق در هفته‌های اخیر از موضوعات مورد توجه در محافل سیاسی بوده است. بیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون ذکر نام به حکومت عراق هشدار داده بود که برای پیشگیری از وضع وضعیتی مانند سوریه نیروهایی که به تعبیر او عامل ثبات هستند را خارج نکند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه‌ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران در تلاش با توجه به بازگشت قریب الوقوع ترامپ به کاخ سفید هرچه سریعتر تکلیف محموله های نفتی خود رو که 6 سال در بنادر چینی گرفتار شدن روشن بکنه. بشنویم از اردشیر طیبی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که از 6 سال پیش و در پی تحریم‌های آمریکا در بنادر چین زمینگیر شده آزاد کند. رویترز به نقل از منابع آگاه در چین و ایران نوشته است که این محموله‌های نفتی اکنون ارزشی معادل 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دارد و در مخازن اجاره‌ای در بنادر دالیان و جوشان نگهداری می‌شوند. این محموله نفتی در زمان دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا در چین توقیف شده بود. تحلیلگران می‌گویند که انتظار دارند دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود که از 20 ژانویه آغاز خواهد شد، بار دیگر تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را تشدید کند. چین نیز بارها اعلام کرده تحریم‌های یکجانبه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما با این حال زمینگیر شدن برخی محموله‌های نفتی ایران در بنادر چین حاکی از چالش‌های متعدد ایران در فروش نفت حتی به متحدی مانند چین است. در 4 سال اخیر و علی‌رغم برخی از سخت‌ترین تحریم‌های غرب علیه ایران، جمهوری اسلامی همچنان تجارت پر رونقی از نفت را برای خود بنا نهاده که عمده آن متکی بر ناوگان ارواح از نفتکش‌هایی است که با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار و عملیات‌های تخلیه و بارگیری مجدد در دل اقیانوس‌ها یا با تغییر برند نفت، نهایتاً نفت خود را به بنادر چین می‌رسانند. ایالات متحده در ماه‌های اکتبر و سپتامبر ده‌ها نفتکش عضو ناوگان ارواح را تحریم کرد و صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های نوامبر و دسامبر به کمتر از 1.3 میلیون بشکه سقوط کرد که 550 هزار بشکه کمتر از سطح ماه سپتامبر است. رویترز گزارش داده که بیشتر نفت ایرانی فروخته شده به چین در طول مسیر خود به بنادر چینی بازنویسی می‌شوند و به عنوان نفت غیر ایرانی به مقصد می‌رسند. با این حال محموله مورد بحث که از سال 2018 در بنادر چینی بلا تکلیف مانده به عنوان نفت ایرانی ثبت شده بودند و زمانی به بندرهای چین رسیدند که دولت اول دونالد ترامپ معافیت‌هایی برای فروش نفت ایران به چین صادر کرده بود. وقتی در سال 2019 ترامپ این معافیت‌ها را لغو کرد، نفت ایرانی که در مخازن بنادر دالیان و جوشان باقی مانده بود، خریدارانی پیدا نکرد و در گمرک چین گیر افتاد. یکی از 3 منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که هزینه نگهداری این حجم از نفت ایران در بندر دالیان چین بیش از 450 میلیون دلار بوده است. رویترز همچنین به نقل از 1 منبع ایرانی که تجربه صادرات نفت از ایران و رویه‌های گمرکی چین را دارد، گزارش کرده است که ایران مجبور خواهد بود نفت را از مخازن چینی به کشتی‌های خود بارگیری کند و سپس انتقال کشتی به کشتی محموله را در دریا انجام دهد و آن را با سندسازی به عنوان نفت غیر ایرانی به فروش برساند. در هفته‌های اخیر و با نزدیک شدن به آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مذاکرات بین مقامات ایرانی و چینی در مورد پرداخت هزینه‌های انبارداری و سایر شرایط برای آزاد کردن نفت ایران در چین شدت گرفته است. از سوی دیگر گروه بنادر شاندونگ، بزرگترین پایانه‌های نفتی دریافت کننده نفت ایران، روسیه و ونزوئلا، همزمان با افت چشمگیر صادرات نفت ایران در 2 ماه گذشته، ورود نفتکش‌های تحریم شده توسط آمریکا را ممنوع کرده است. بخش اعظم نفت ایران از طریق این بندر تحویل پالایشگاه‌های چینی می‌شود. معضل سقوط صادرات نفت ایران همچنین در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، قرار است کمتر از 2 هفته دیگر وارد کاخ سفید شود و انتظار می‌رود سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را احیا کند. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دور قبلی ریاست جمهوری او صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی را از 2.5 میلیون بشکه به کمتر از 350 هزار بشکه تنزل داد.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدین.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
تهران در سال 1165 خورشیدی توسط آقا محمد خان قاجار به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. این شاه قاجار از تجربه تاریخی سلسله‌های قبلی به این نتیجه رسیده بود که تهران دقیق‌ترین جا برای پایتختی سرزمینیه که او فکر کرده بود ساختار حکومت خود رو در میونه اون بسازه، چرا که به خصوص از نظر استراتژیک به دلیل محصور بودن در میان کوه‌ها به یک دژ طبیعی در برابر حمله نیروهای خارجی تبدیل شده بود. اما در طول 3 دهه گذشته چندین بار مسئله تغییر پایتخت ایران مطرح شده و به تازگی در دولت مسعود پزشکیان هم این موضوع به میان آمده. بشنویم از شاهین بشیری.
بحث انتقال پایتخت ایران تا یه 110 سال گذشته دست کم 8 بار مطرح شده و تا یه دوران جمهوری اسلامی در دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هم مورد بررسی قرار گرفته، اما هر بار به دلایل متعدد به خصوص اقتصادی متوقف شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه 18 دی ماه در کنفرانس خبری هفتگی درباره انتقال پایتخت ابتدا به مشکلات تهران اشاره کرد و گفت:
موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست، بیش از 3 دهه است که راجع به انتقال پایتخت صحبت میشه. چیزی که در نظره موضوع مکرانه، در واقع منطقه مکرانه، و البته 2 شورا هم تشکیل شده، یکی شورایی که مشکلات پایتخت رو داره احصا میکنه و 2 شورایی که راجع به مناطق در واقع رو اقتصاد دریامحور که داره کار میکنه. یکی از موضوعاتش هم ظرفیت هایی هست که در منطقه مکران نیاز هست.
محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم روز سه‌شنبه درباره انتقال پایتخت گفت:
انتقال جمعیت به نیمه شرقی کشور که یکی از بحث‌های جدی 5-6 دهه گذشته بوده، به نظر میرسه با توسعه مکران میتونه اتفاق بیفته. اگر به این نتیجه برسیم که به خاطر محدودیت‌هایی که در ارائه خدمات به مردم تهران داریم، از جمله آب مسئله جدی است برای تهران، نمیتونه ظرفیت بیش از ظرفیت فعلی رو دیگه پاسخ بده، و اگر انتقال مرکز کشور از تهران جدی بشه، یکی از نقاطی که مطرح است مکرانه.
صرف نظر از تلفظ متفاوت نام این منطقه توسط این دو مقام حکومت، اگر تلفظ مردم این منطقه را در نظر بگیریم، مکران یک منطقه وسیع در خاک ایران و پاکستان است. مکران ایران تقریبا بیشتر شهرستان‌های بلوچستان ایران در استان سیستان و بلوچستان از جمله ایرانشهر، سراوان، سرباز، فنوج، نیکشهر، کنارک، زرآباد و چابهار را در بر می‌گیرد، ولی این منطقه همین الان هم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که برخی از آنها همچون مسئله جیره‌بندی آب حتی در محروم‌ترین نقاط ایران قابل تصور نیست. محمد انور بجارزهی، نماینده چابهار در مجلس، طی گفتگو با ایسنا با اشاره به برخی مشکلات و خواسته های مردم به ادامه دار بودن جیره‌بندی آب در شهر چابهار اشاره کرده و خواستار تأمین اعتبار برای حل این مشکل شده است. وی پیش از این نیز در مجلس گفته بود:
وضعیت راه‌های استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین شاخص را در کشور دارد. استانی بدون آزاد راه و بزرگ راه و پایین‌ترین شاخص راه‌های دوبانده. سرانه تخت بیمارستانی در حوزه چابهار به ازای هر 1000 نفر نیم و در کشور 1.8.
معلوم نیست دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با اتکا به کدام زیرساخت قصد انتقال پایتخت به چنین منطقه محرومی را دارد و اصولاً برای انجام این کار دست کم به بودجه لازم آن اندیشیده است. علی مدنی پور، استاد رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه نیوکاسل، در مورد انتقال پایتخت به مکران به رادیو فردا میگوید دلایل انتخاب چنین منطقه‌ای را نمی‌داند. وی می‌افزاید:
خب البته ببینید، امکان وجود داره که شما پایتخت رو جابجا کنید. بعضی کشورها، خیلی کشورها کردن این کارو، و نکته اینجاست که یک چنین پروژه، یک پروژه کوتاه مدت نیست، ممکنه یک نسل یا بیش از یک نسل طول بکشه تا یک شهر جدیدی، به خصوص وقتی صحبت کنیم درباره مناطقی که وجود نداره شهری توشون، رو بخوایم یه شهر جدیدی بسازیم و بعد یک پایتخت یک کشور بزرگ رو منتقل کنیم به اونجا، مدت ها طول میکشه. ولی من هنوز نشنیدم علت این که چرا مکران جای خوبی، البته مکران خب پتانسیل های خیلی قوی داره، ولی آیا این بهترین جا برای یک پایتخته؟ این من هنوز نشنیدم دلایل این که چنین جایی بهتره. اگر به لحاظ دفاعی بخوایم فکر کنیم، که یعنی خب یک کشور پهناوری مثل ایران اگر بخواد پایتختش رو جایی بذاره که نسبتاً موقعیت دفاعی خوبی داشته باشه، تهران یه جای منطقیه، برای اینکه پشتش به کوه و روبروش هم بازه. و خب یکی از دلایل انتخاب تهران هم در زمان صفویه پایتخت تابستانی بوده و بعدش هم در دوران قاجار میشه پایتخت دائمی. یکیش همینه که در مرکز و قابلیت دفاعش بهتر از خیلی از جاهاست.
مسعود پزشکیان 17 شهریور سال جاری گفته بود:
من تصور میکنم غیر قابل حل مشکل تهران. توسعه تهران با بیابی که وجود داره، هر کاری بکنیم بی خود داریم وقت تلف میکنیم.
اما در حالی که رئیس جمهوری، معاون اول و سخنگوی دولت بر لزوم انتقال پایتخت به مکران تأکید میکنند، محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، آن را فقط در حد یک ایده میداند.
حالا اون حقیقتش به عنوان یک ایده است. حالا کی اتفاق میفته حداقل من فکر نمی کنم اصلا اینطوری نیست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در خصوص انتقال پایتخت با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی دعوت کرده و نماینده ای از شورا در این جلسه حضور خواهد یافت گفت:
این جلسه رو ما تو همه دولت های گذشته داشتیم و این پیشنهاد رو و متاسفانه هیچ کدومش هم به نتیجه خوبی نرسید.
گذشته از این بی‌نظمی در طرح چنین مسئله مهمی، مشکلات تهران که ناشی از تمرکز، آلودگی، کمبود آب و سایر مسائل است، با تغییر پایتخت هم در جای خود می‌ماند.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگه تهدید به اقدام نظامی علیه کردهای سوریه در صورت ادامه فعالیتاشون کرده. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزائری بشنویم.
حاکمان جدید سوریه برای رفع تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه این کشور تلاش می‌کنند. تحریم‌های سختی که در دوران نظام پیشین حاکم بر سوریه اعمال شده بود. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه در دیدار با همتای اردنیش بر این مسئله تأکید کرد. نزدیک به 13 سال بحران و جنگ داخلی به علاوه تحریم‌های بین‌المللی وضعیت اقتصادی سوریه را تا حدود زیادی بغرنج کرده است. مسئله‌ای که جامعه جهانی را برای رفع تحریم‌ها مردد می‌کند این است که حاکمان جدید سوریه از گروه‌های اسلام‌گرای جهادی و در اصل‌ها هیئت تحریر الشام هستند، گروهی که همچنان از سوی ایالات متحده تروریستی شناخته می‌شود. ایالات متحده می‌گوید که رفتار حاکمان جدید سوریه را برای اقدام‌های بعدی زیر نظر دارد. از این رو کاستن از تحریم‌ها علیه این کشور را به مدت 6 ماه قابل تمدید اعلام کرد، اقدامی که آلمان و فرانسه نیز به دنبال آن هستند. از سوی دیگر در شمال شرق سوریه درگیری میان گروه‌های مسلح سوریه تحت حمایت ترکیه و گروه‌های کرد ادامه دارد. گروه‌های کردی که در ائتلاف سوریه دموکراتیک گرد هم آمده‌اند. کردها در سوریه به دنبال خودمختاری هستند، مسئله‌ای که ترکیه با آن به شدت مخالف است. پیش از این ترکیه در چند نوبت علیه گروه‌های کرد سوری دست به عملیات نظامی زده بود. روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید به تکرار این عملیات کرد.
مخالف تجزیه سوریه یا از هم گسیختن زیرساختهایش با هر بهانه‌ای هستیم. اگر خطری در این زمینه احساس کردیم دست به اقدام فوری خواهیم زد. تنها سرنوشت کسانی که تروریسم و خشونت را انتخاب کنند این است که با اسلحه‌شان دفن شوند. این را به شکلی علنی می‌گویم. هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع چنین اقدامی شود.
در جنوب سوریه اسرائیل که پس از سرنگونی نظام اسد کنترل منطقه حائل در بلندی‌های جولان را در دست گرفت، بامداد امروز بر نفوذ خود در خاک این کشور افزود و منطقه در حومه شهر قنتره را به کنترل خود درآورد.
گزارش ایلیا جزائری را شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ بار دیگه علاقه خودش رو برای بازپسگیری کانال پاناما و همچنین خرید گرینلند ابراز داشته. او این بار در پاسخ به خبرنگاران حاضر نشد تضمین بده که برای این امر از تلاش‌های نظامی و اقتصادی استفاده نخواهد کرد. بشنویم از سعید جعفری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر از علاقه اش برای خرید سرزمین گرینلند و کنترل کانال پاناما سخن گفت و تاکید کرد در صورت عدم موافقت تعرفه هایی را علیه این کشورها وضع خواهد کرد. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید آیا می تواند تضمین دهد که برای بازپسگیری کنترل کانال پاناما و خرید قلمرو دانمارکی گرینلند از اقدام نظامی یا اقتصادی استفاده نخواهد کرد، چنین گفت:
نه، نمیتونم درباره هیچ کدوم از این دو موضوع تضمینی بدم، اما میتونم بگم که ما به اونها برای امنیت اقتصادی نیاز داریم. ما برای اهداف امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم. این موضوع رو مدت هاست که به من گفتن، خیلی قبل‌تر از اینکه وارد رقابت بشم.
او همچنین تهدید کرد در صورتی که دانمارک با پیشنهاد خرید گرینلند موافقت نکند، تعرفه هایی را بر این کشور اعمال خواهد کرد، چرا که به گفته او این سرزمین برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است. رئیس جمهور منتخب آمریکا در دور نخست حضور خود در کاخ سفید هم بارها از علاقه‌اش برای کنترل گرینلند سخن گفته بود، اما دانمارک و مقام‌های محلی در گرینلند با قاطعیت با آن مخالفت و تأکید کردند که این سرزمین فروشی نیست. بلافاصله پس از تهدید جدید ترامپ در خصوص اعمال تعرفه‌ها علیه کوپنهاگ، مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک در اظهاراتی گفت که فکر نمی کند درست باشد که دو متحد و شریک بخواهند با استفاده از اهرم‌های اقتصادی با یکدیگر مبارزه کنند. اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که پسر ارشد او دونالد ترامپ جونیور روز سه‌شنبه با هواپیمای اختصاصی پدرش وارد شهر نوک پایتخت گرینلند شد. او در آنجا با اشاره به اینکه به عنوان یک گردشگر به گرینلند آمده، تأکید کرد که پدرش به همه ساکنان این منطقه سلام رسانده است. علاوه بر گرینلند، ترامپ روی کانال پاناما هم چشم دارد و در هفته‌های اخیر بارها در خصوص تمایلش برای بازپسگیری کنترل این کانال صحبت کرده است. او روز سه‌شنبه در این رابطه گفت:
ما کانال پاناما رو به پاناما دادیم، ما اون رو به چین ندادیم. اونها از هدیه‌ای که بهشون دادیم سوء استفاده کردن. به نظر من اصلا هیچ وقت نباید اتفاق می افتاد. واگذاری کانال پاناما دلیل اصلی باخت جیمی کارتر در انتخابات بود و شاید حتی مهمتر از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌ها در ایران.
این اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا واکنش خاویر مارتینز آچا وزیر خارجه پاناما را به دنبال داشت و این مقام ارشد پانامایی تاکید کرد همانطور که پیشتر هم اعلام شده حق حاکمیت کانال قابل مذاکره نیست و بخشی از تاریخ مبارزاتی پاناما به شمار می رود. احداث کانال پاناما در سال 1880 توسط فرانسوی‌ها آغاز شد، اما ایالات متحده آن را بین سال‌های 1904 تا 1914 میلادی بر اساس تصمیم رئیس جمهور تئودور روزولت تکمیل کرد. در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر تصمیم گرفته شد که کنترل این کانال به پاناما سپرده شود و پس از سالها در سال 1999 در دومین دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون کنترل این کانال که حلقه اتصال اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام است به دولت پاناما واگذار شد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما بریم سراغ گزارش مصطفی خلجی. انتشار ترجمه آخرین رمان هاروکی موراکامی به زبان فرانسه بحثی رو در این کشور درباره نوع زبانی که این نویسنده در آثارش به کار میگیره به راه انداخته. مصطفی خلجی نگاه کرده به همین بحثا.
در کشورهایی که قانون کپی رایت رعایت می شود، مترجمان نمی توانند برای ترجمه آثار نویسندگان خارجی موفق یا مشهور سر و دست بشکنند، عجله کنند یا خودشان اقدام کنند، بلکه این ناشران هستند که در توافق با ناشر اصلی مراحل ترجمه را برنامه‌ریزی می کنند. بنابراین نه تنها امکان ترجمه همزمان یا تکراری از یک اثر وجود ندارد، بلکه ممکن است به دلیل رعایت همین قانون حق مؤلف ترجمه یک اثر مدتی به طول بیانجامد. آنچه در روزهای اخیر در فرانسه در مورد انتشار 15مین رمان هاروکی موراکامی نویسنده بزرگ ژاپنی اتفاق افتاده، نتیجه همین روندهای طولانی اما دقیق و معتبر است. به تازگی ترجمه رمان شهر دیوارهای نامطمئن نوشته موراکامی پس از یک سال و نیم از انتشارش به زبان اصلی به زبان فرانسه نیز منتشر شده است. علاوه بر شهرت موراکامی، اینکه چرا این اثر پس از فاصله زمانی نسبتاً طولانی از انتشارش به فرانسه ترجمه شده توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. هلن موریتا مترجم آثار ادبی از زبان ژاپنی به زبان فرانسه که آخرین رمان موراکامی را نیز او ترجمه کرده در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
من بیش از یک سال و نیم روی این کتاب کار کردم، به ویژه با همکاری یک دوست ژاپنی که در فرانسه زندگی می کند. چنین همکاری را همیشه ندارم، اما برای کتاب‌های حجیم داشتن یک نفر برای تعامل خوب است، چون کمی شبیه بالا رفتن از کوه است.
موراکامی که اکنون 75 ساله است و نامش بارها به عنوان نامزد جایزه نوبل ادبیات مطرح بوده، به غیر از مترجمانی که آثارش را در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه می‌کنند، با مترجمان آثارش در دیگر کشورها ارتباطی ندارد. آمریکا کشوری است که موراکامی مدتی در آنجا زندگی می‌کرد. مترجم فرانسوی رمان تازه موراکامی نیز این نویسنده را هرگز ندیده و حتی با او مکاتبه هم نداشته است.
موراکامی به گونه‌ای با این رفتار از خود محافظت می‌کند. از یک طرف مایه تأسف است، زیرا سوالاتی وجود دارد که بی پاسخ می‌مانند. از طرف دیگر مترجم احساس آزادی می‌کند. مطمئن هستم که او هرگز مرا به خاطر انتخاب‌هایم در ترجمه سرزنش نخواهد کرد.
موراکامی از یک فرهنگ به شدت متفاوت با فرهنگ‌های گوناگون دنیا برآمده، اما فضایی که در آثارش ایجاد کرده یک فضای جهان‌وطنی است. اما پیش از هر چیز خود ژاپنی‌ها چه تلقی از آثار این نویسندشان دارند؟ کونگو کوما، معمار ژاپنی که کتابخانه مخصوص آثار موراکامی در توکیو را طراحی کرده، درباره این نویسنده گفته است:
برای من ادبیات موراکامی چیزی است که آن را ساختار تونلی می‌نامم. مثل باز کردن دری است که پشت آن دنیایی متفاوت، فضای زمانی متفاوت باز می‌شود.
همچنین یکی از خوانندگان ژاپنی پیش از انتشار یک کتاب جدید موراکامی به خبرگزاری فرانسه گفت:
موراکامی توی هر کدوم از رمان‌هاش چارچوبی می‌سازه. هر بارم خودشو بیشتر به چالش می‌کشه. حتی هر بار جسورانه‌تره. و این یه لذت، یه لذت واقعی. خیلی دوست دارم، عجله دارم بدونم چارچوب این یکی چیه.
هاروکی موراکامی که آثارش به حدود 50 زبان از جمله فارسی ترجمه شده، در آثار خود کوچی و تنهایی انسان در دنیای مدرن را به تصویر می‌کشد. آنچه در آثار موراکامی برجسته است، رفت و برگشتی آزاد بین واقعیت و فراواقعیت است. هلن موریتا:
قطعات خارق‌العاده‌ای وجود دارد که بدون اطلاع قبلی ما را از واقعیت به خیال می‌برد. این می‌تواند خواننده را به هم بریزد، همچنین مترجم را. این سوالات برای من پیش می آید که کجا هستیم؟ چه کسی دارد صحبت می کند؟ در رمان یک نوسان مداوم بین گذشته و حال وجود دارد که در زبان ژاپنی راحت تر می شود بیان کرد، اما در زبان فرانسه ناجور در می آید. سعی کردم به این نوسان احترام بگذارم و هر از گاهی آن را کم کنم.
آخرین کتاب موراکامی چندان مورد استقبال رسانه های بین المللی قرار نگرفت و آن را نسبت به دیگر آثار این نویسنده تکراری توصیف کردند. با این حال هر رمان موراکامی به دلیل زبان خاصی که او در نوشتن به کار می‌برد خواندنی است. خانم موریتا که پیشتر آثار نویسندگان کلاسیک ژاپنی و همچنین آثار یاسوناری کاواباتا، نخستین نویسنده ژاپنی برنده جایزه نوبل ادبیات را ترجمه کرده، درباره تفاوت کارهای موراکامی با دیگر نویسندگان ژاپنی میگوید:
به نظر من موراکامی هرچه بیشتر مینویسد، نه در زیبایی شناسی شبیه آثار کاواباتا، بلکه در زیبایی شناسی ژاپنی فرو میرود.
همچنین آنچه موراکامی را از دیگر نویسندگان ژاپنی متمایز کرده، فضای مالی خولیایی است که او ایجاد می‌کند، از جمله در همین رمان شهر دیوارهای نامطمئن.
من فکر می‌کنم مردم شهر نمی‌دانند که آنها در واقع سایه هستند. آنها بر این باورند که بدنهای اصلی خود هستند و فکر می‌کنند سایه‌هایشان از شهر بیرون شدند. اما آیا دقیقاً برعکس نیست؟ بدنها رانده شدند و آنهایی که در داخل دیوار هستند سایه هستند. این فرضیه من است.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. با همین گزارش هم به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم، ولی شما همچنان با ما باشید و حتما نظراتتون رو درباره هر اون چی که دوست دارید با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042725970000 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @samfardagram. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده و همچنان با ما باشید.